در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 29 آذر 1393 برابر است با 20 دسامبر 2014. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه مثل همیشه به مدت یک ساعت، البته استثنائاً روزهای شنبه، به مدت یک ساعت در باقی روزها 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اون چه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم روزبه کارونی.
سلام مهرداد عزیز و شنوندگان گرامی. کره شمالی روز شنبه گفته های آمریکا مبنی بر دست داشتن پیونگ یانگ در حملات اینترنتی علیه شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و آنها را بی پایه و اساس خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی همچنین خواستار پیوستن به تحقیقات در مورد این حادثه شد. FBI پلیس فدرال آمریکا روز جمعه رسما کره شمالی را متهم کرد که در این حملات اینترنتی دست داشته است. این شرکت گفته است که شرکت سونی پیکچرز گفته است که در جریان این حملات بسیاری از اطلاعات محرمانه از جمله فیلم‌ها و ایمیل‌های شخصی و کاری مدیرانان هک شده است. شرکت سونی پیکچرز قصد داشت فیلم کمدی مصاحبه را که در مورد کره شمالی بود اکران کند. این حملات و نیز تهدیدهای هکرها موجب لغو اکران این فیلم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به رهبران کره شمالی هشدار داد که منتظر پاسخ حمله هکری پیونگیانگ علیه این شرکت فیلمسازی باشند. در این میان کره جنوبی و ژاپن روز شنبه تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرم‌های سایبری داشته باشند. سخنگوی اتحادیه دموکراتیک کردستان عراق روز شنبه اعلام کرد که چریک های کرد در جبهه شمالی شهر کوبانی در شمال سوریه به پیشروی های علیه گروه خلافت اسلامی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نواف خلیل همچنین خبر داد که چریک های کرد موفق به محاصره مرکز فرهنگی گروه خلافت اسلامی در شرق کوبانی شدند. در این حال سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت که یگانهای مدافع خلق که نیروی اصلی مدافع در کوبانی به شمار می روند تعدادی از نیروهای گروه خلافت اسلامی را کشتند. این یگانها در هفته های اخیر با کمک هوایی آمریکا گروه خلافت اسلامی را از بخش هایی که تصرف کرده بود عقب راندند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که موضوع سامانه‌های موشکی این کشور روی میز مذاکره هسته‌ای تهران و گروه 5 علاوه 1 قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای دهقان این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم متعلق به ایران ابراز داشت. او درباره تلاش‌های آمریکا و گروه 5 علاوه 1 برای مطرح شدن موضوع سامانه‌های موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت بخش موشکی مربوط به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند خارج از اراده ایران خودش را بر تصمیماتی که ما در این حوزه می‌گیریم اعمال کند. وزیر دفاع ایران همچنین گفت موضوع موشکی در بحث مذاکرات هسته‌ای در هیچ زمانی از طرف ما پذیرفته نشده است و اکنون نیز طرف مقابل اصراری بر این موضوع ندارد و به عبارتی پذیرفته که جزء مقوله‌های مورد مذاکره نیست. پیش از این مقام‌های ایران چند بار اعلام کرده بودند که اجازه نخواهند داد موضوع سامانه‌های موشکی در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 مطرح شود. مهرداد جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما بشنویم از آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله خواهید داشت سرخط آنچه که خواهیم داشت. ابتدا نگاهی میکنیم به پیشروی‌های تازه پیشمرگان و افزایش حملات ائتلاف بین الملل علیه گروه خلافت اسلامی داعش. وزارت اطلاعات دولت روحانی آیا تفاوتی با دوره‌های پیشین خود دارد؟ صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران بعد از 8 ماه چرا همچنان خالی است؟ افزایش نگرانی‌ها در ایران از وفور عناصر شیمیایی غیر مجاز در برخی مواد خوراکی روزمره مردم. خبرهای ورزشی و سرانجام مجله هفتگی دیدگاه‌ها که بخش دوم این مجله شامگاهی رو به خود اختصاص خواهد داد. امیدوارم تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. همینطور که در خبرها هم داشتیم گفته میشه که درگیرهایی در استان الانبار عراق اتفاق افتاده که برای نخستین بار آمریکایی‌ها نیروهای ایالات متحده آمریکا به صورت زمینی و هوایی با گروه داعش درگیر شدن. برای آگاهی از چند و چون این ماجرا با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در لبنان همراه خواهیم شد. و ایلیا روزت بخیر، ابتدا به ما بگو که جزئیات این درگیری که خبرهاش منتشر شده دقیقا چی هست؟
وقت تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. برای اولین بار شبه نظامیان گروه داعش حمله از 3 محور به پایگاه عین الاسد در منطقه البغدادی در جنوب استان الانبار آغاز کردن. این حمله از شب گذشته شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرد، مسئله‌ای که باعث شد نیروهای آمریکایی مجبور بشن وارد عمل بشن برای مقابله با این حمله. پایگاه عین الاسد که از پایگاهی هست که تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی در حقیقت مشاوران نظامی آمریکایی در اون حضور دارن. البته جنگنده های ائتلاف بین‌الملل هم مواضع داعش رو گلوله باران کردن. با کمک نیروهای ارتش عراق و بعضی از نیروهای عشایر این حمله دفع شد به طور موقت، اما درگیری ها در اطراف منطقه همچنان ادامه داره.
گویا گفته میشه که در ناحیه سنجار پیشمرگان تونستن این ناحیه رو پس بگیرن و به سمت شهر سنجار در حرکت هستند. آیا این خبر تایید شده است؟
بله، این خبر تایید شده است، هم از سوی دولت عراق، منابع دولتی عراق، هم از سوی دفتر مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت ملی اقلیم کردستان. پیشروی قابل توجهی داشتن پیشمرگه‌های اقلیم کردستان در منطقه سنجار بعد از اینکه روز گذشته موفق شدن محاصره کوه سنجار رو بشکنن. به سمت ناحیه سنجار حرکت کردن، اکثر مناطق اون رو بازپس گرفتن و الان درگیری‌های شدیدی در اطراف شهر سنجار در جریان هست و جنگنده های ائتلاف بین‌المللی هم وارد عمل شدند.
از طرفی گفته میشه که تعداد زیادی حمله هوایی از طرف گروه ائتلاف بین‌الملل علیه گروه داعش هم صورت گرفته. این درباره این حملات یا جزئیاتی هست که بخوای با شنوندگان این برنامه مجله شامگاهی در میون بگذاری؟
بله مهرداد، از شب گذشته تا امروز ظهر دست کم 15 حمله توسط جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل هم در جنوب استان الانبار، هم در منطقه سنجار و اطراف سد موصل و منطقه زمار صورت گرفته. اما این حملات ادامه پیدا کرده و این حملات همچنان ادامه داره. شمار عملیات حملاتی که از ظهر به این ور داره صورت میگیره مشخص است، اما به خاطر شدت درگیری‌ها این حملات هم افزایش پیدا کرده.
خیلی کوتاه اگر بخوای پاسخ این سال من رو بدی، آیا میشه گفت که در مجموعه این وقایعی که امروز رخ داده میشه گفت که الان گروه خلافت اسلامی در موضع ضعیف‌تری قرار داره در جبهه‌های مختلفی که درگیر هست با کردها همطور با نیروهای ائتلاف؟
مرداد، اگه بخوام پاسخ دقیقی بدم، شمار تلفات شبه نظامیان خلافت اسلامی بسیار بوده و فقط در منطقه جنوب 30 نفر کشته شدن، حدود 40 تا 50 نفر در منطقه سنجار کشته شدن از نیروهای خلافت اسلامی.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار زمین رادیو فردا مقیم لبنان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه نگرانی ها از استفاده مواد شیمیایی و غیر مجاز برای واکس پوست میوه ها و همچنین ناسالم بودن فرایند تهیه خمیر مرغ، مقام های دولتی مسئول روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی شبکه خبر جمهوری اسلامی با ابراز نظراتی متناقض از جزئیات تهیه خمیر مرغ و واکسی که به پوست میوه ها زده می شود سخنانی گفتند. جواد کوروشی در این باره گزارشی داره، با هم بشنویم.
در ایران بحث بر سر استفاده از مواد شیمیایی و ضایعات در مواد خوراکی و چگونگی تهیه و نگهداری آن این روزها به شدت در جریان است. از جمله مسئله مجاز بودن یا نبودن واکس میوه و چگونگی تهیه خمیر مرغ بسیار خبرساز شده است. محمد علی باقستانی میبودی رئیس سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی روز جمعه در برنامه نبض در شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت در مورد سیب واکس های استفاده می شود که خوردنی است و عمدتا روغن پالم است.
واکس ها هم دو گروه هستند که در مورد میوه‌جات استفاده میشن. یه سری واکس ها هستش که عمدتا برای میوه‌جات استفاده میشه که پوستش میشه به حالت عادی خورد، مثل سیب. یه سری واکس ها هم داریم که برای محصولات استفاده میشه که پوستش انسان جدا میکنه. در مورد گروه اول واکسایی که به اصطلاح برای محصولات مثل سیب استفاده میشه، اینها منشأش در حقیقت دو گروه از ترکیبات هستش که عمدتا هم ترکیبات طبیعی هستش. یکی از اون ترکیبات ترکیبی هست به نام کارنووا که از یک نوع به اصطلاح پالم هستش،
یه
نوع نخل هستش.
همچنین برای رنگ دهی به میوه های کال مانند گوجه فرنگی، مرکبات و دیگر میوه ها از گاز اتیلن استفاده می شود که مثلا گوجه فرنگی های سبز را قرمز می کند. به گفته مقام های دولتی در تهیه خمیر مرغ مواد غیر مجاز زیادی استفاده می شود. ضایعات، امعاء و احشا و استخوان مرغ از جمله موادی هستند که به مصرف تهیه خمیر مرغ می رسند. هدایت حسینی مدیر کل نظارت ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی وزارت بهداشت روز جمعه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
خمیر مرغ تقریبا یک کلمه است که به صورت خیلی عامیانه استفاده میشه. در واقع منظور گوشت جدا سازی شده از مرغ به روش مکانیکی است، ولی در واقع کشور ما اون چیزی که تولید میشه واقعا شاید بهش گوشت جدا سازی شده به روش مکانیکی نمیشه اسمش رو گذاشت. به همین خاطر فرآیند در واقع تولید خمیر مرغ در حال حاضر مورد تایید وزارت بهداشت از نظر بهداشتی نیست. مواد اولیه که برای تهیه این MDM یا خمیر مرغ استفاده میشه مواد اولیه است که سلامت اینها مورد تایید نیست.
به گفته نماینده سازمان استاندارد در برنامه نبض شبکه خبر تهیه خمیر مرغ به صورت فعلی از سال 90 ممنوع شده است، اما این ممنوعیت تا به حال عملی نشده است.
ما در سال 89 استاندارد مربوط به فرآورده های گوشتی رو در سازمان ملی استاندارد مورد تجدید نظر قرار دادیم. در اون استاندارد استفاده از خمیر مرغ رو ممنوع کردیم و تاریخ اجرای اون استاندارد رو هم از 1/5/90 اعلام کردیم و رسما از سال 90 اجازه استفاده از خمیر مرغ رو در فرآورده‌های تولید کننده فرآورده‌های گوشتی مجاز ندونستیم.
سالانه 2 میلیون تن مرغ در ایران تولید می‌شود که حدود 1/3 آن به عنوان ضایعات و استخوان تبدیل به خمیر مرغ می‌شود. این خمیر به گفته مقام های جمهوری اسلامی عمدتاً در تهیه سوسیس و کالباس مصرف می شود و احتمالاً در تهیه حلیم و دیگر مواد غذایی هم مصرف پیدا می کند. مصرف سرانه هر ایرانی در سال 5 کیلو سوسیس و کالباس است.
گزارش جواد کوروشی رو می شنیدید درباره ادامه نگرانی ها از استفاده مواد شیمیایی و غیر مجاز برای واکس پوست میوه ها و همچنین ناسالم بودن فرایند تهیه خمیر مرغ در ایران. ابراهیم یزدی دبیر کل حزب نهضت آزادی نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته و از او پرسش‌هایی کرده. در این نامه آقای یزدی از وزیر اطلاعات پرسیده معیارها و روش‌های این وزارتخانه نسبت به گذشته آیا تغییر کرده است یا خیر؟ و اینکه آیا در شرایط کنونی احزاب سیاسی اصلاح طلب همچون نهضت آزادی حق فعالیت دارند یا خیر؟ آقای یزدی همچنین پرسیده سرنوشت زندانیان سیاسی و نامزدهای انتخابات سال 1188 که در حصر به سر میبرند به کجا خواهد انجامید. شیرین فاملی در گفتگوی با عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس پرسیده آیا وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی از استقلال لازم برای تغییر رویه و معیارهای کارش نسبت به گذشته آنگونه که آقای یزدی در این نامه مطرح کرده برخوردار است به گمان او یا خیر؟ عبدالرضا تاجیک در پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
با توجه به نوع برخورد آقای روحانی با وزارت اطلاعات و اینکه از روی کار اومدن تا کنون ایشون به وزارت اطلاعات نرفتن و در جمع کارکنان و مدیران وزارتخونه صحبت نداشتن، من فکر میکنم آقای روحانی وزارت اطلاعات کنونی رو وزارت اطلاعات مطلوب دولت و کابینه خودشون نمیبینند و شاید طرح این سوال ها که در نامه آقای یزدی هم مطرح شده و به چالش طلبیده وزیر اطلاعات رو و از او خواسته که نظرش رو در رابطه با عملکرد و تحلیل وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مشخص کنن، کمک کنه به اینکه آقای روحانی بتونه وزارت اطلاعات رو حداقل گام به گام به سمت وزارت اطلاعات مطلوب کابینه خودش بر اساس اون سخنان و برنامه‌هایی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کردن سوق بدن وجود داره. ولی در حال حاضر من فکر می‌کنم این وزارتخونه مطلوب آقای روحانی با توجه به شعارها و برنامه‌هایی که دارن نیست.
با توجه به نکته‌ای که اشاره کردید، بخش زیادی از حقوق احسابی که آقای یزدی در نامه وزیر اطلاعات مطرح کرده در منشور حقوق شهروندی آقای روحانی هم مطرح شده بود. به نظر شما تا چه حد این سوالاتی که آقای یزدی مطرح کردن مربوط به خود آقای روحانی میشه؟
خب رونوشت این نامه برای آقای روحانی هم فرستاده شده به عنوان ریاست جمهوری، اما از اونجا که آقای روحانی شعارها و مطالبشون در رابطه با همه وزارتخونه ها بوده، در رابطه با چگونگی برخورد با احزاب و گروه های منتقد و سیاسی هم ایشون نظراتی داشتند، در چه در دوره برگزاری انتخابات سال 92 و چه پس از اون، طبیعتاً ایشون باید پاسخگو باشن و مخاطب غیر مستقیم میتونه آقای روحانی باشه و آقای روحانی هم نمیتونه از پاسخ به این سوالها و مطالبی که در نامه آقای یزدی مطرح شده دوری کنه، به خصوص که تحلیل وزارت اطلاعات برمیگرده به دوره آقای احمدی نژاد و سیاست‌های خاصی که در اون دولت بوده و آقای روحانی همواره سعی کرده اعلام کنه که با دولت آقای احمدی نژاد متفاوت هست و میخواد تلاش کنه تا کشور مدارش به دوران قبل از آقای احمدی نژاد برگرده.
آقای تاجیکی، یکی از پرسش‌های آقای یزدی از وزیر اطلاعات در این نامه در مورد حق فعالیت احزاب اصلاح طلب مانند نهضت آزادی است. با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس، آیا چشم‌انداز فعالیت این احزاب به نظر شما وجود داره؟
گروه‌های سیاسی مانند نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و گروه‌های اینچنینی در سال‌های دهه 70 شما شاهد این هستید که حداقل این گروه‌ها تونسته بودن در منازل شخصی خودشون جمع بشن، جلساتی رو برگزار کنن و جلسات سیاسی و مذهبی خودشون. ولی متأسفانه با روی کار اومدن آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری مقدار فضا تنگتر شد و از سال 88 حتی مراسم عادی که اعضا و افراد برجسته این گروه ها داشتن رو جلوگیری کردن، مثلا امکان برگزاری مراسم افطار که در منازل این افراد برگزار می شد داده نمی شد. حالا امسال البته یه مقدار فضا آرومتر شد و این اجازه به برخی افراد داده شد، یا اینکه مثلا آقای دکتر پیمان در منزلشون مراسم قرآن داشتن، آقای یزدی مراسم قرآن داشتن، به اینها اجازه ندادن که چنین جلساتی رو برگزار کنند. و من فکر میکنم که آقای یزدی حالا جدای از بحث انتخابات حداقل هایی رو مد نظرش بوده که این حداقل ها اجرا بشه، ولی وقتی این مراسم عادی و این مراسم دوستانه اجازه داده نمیشه که برگزار بشه، من فکر میکنم در رابطه با انتخابات هم این امکان وجود نخواهد داشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با عبدالرضا تاجیک در ارتباط با نامه آقای یزدی که به وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی دولت آقای روحانی نوشته. و اما در ادامه سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا که پیام هاتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید. همکارانم تعدادی از اونها رو انتخاب کردن برای این مجله.
آقای روحانی، هر بار که سخنرانی های شما رو گوش می کنیم بیشتر به آینده امیدوار می شویم. این اولین باری است که در طول 35 سال سخنانی متفاوت ولی برآمده از دل مردم می شنویم. آقای روحانی، شما حمایت 100% مردم را خواهید داشت. خواهش می کنیم به سخنانتان جامعه عمل بپوشانید.
آقای روحانی، دولت اعتدال و تعدیل و رنگ بنفشه به درد خودت میخوره. این چه اعتدالی، چه تعدیلیه؟ وقتی نون 30% گرون میشه، همه چی داره گرون میشه، به طور سرسام‌آور، به طور تصاعدی، پله پله بالا نمیره. شب میخوابی، فردا صبح که بیدار میشی میدینی 100 پله بالاتر رفته، همه قیمت ها، همه چیز. تا کی؟ این چه اعتدالیه؟ ملت بدبخت و فقیر ایران باید چیکار کنن؟
برشید من میخواستم یه مطلب به این آقای ظریف بگم. این آقا هر جا رفته وقتی به مذاکرات میره از سر ملت ایران میگه، این آقا میگه تحریم ها بی اثر بوده، این حرف واقعا یه حرف بی اساسیه، اینا چقدر آقای ملت بشزونن، اینا 35-36 داره دارن فقط ملت میشزون، این حرف رو بهش بگیم نزنه اینو.
داشتم از صدا و سیمای آقای خامنه ای اخبار گوش میدادم که توی یکی از خبرهاش گفت که ایران در جنوب لبنان بزرگ را ساخته و افتتاح کرده و داشت تصاویر رو نشون میداد. خب من خیلی ناراحت شدم، من ایرانی خیلی ناراحت شدم، در حالی که جاده های ما سالانه قربانی میگیره به خاطر استاندارد نبودن، کیفیت نداشتن، در حالی که جاده بزرگراه تهران شمال بیش از 15 سالی که هنوز پیشرفت آنچنانی نداشته، اون وقت جمهوری اسلامی توی لبنان بزرگراه میسازه، بیمارستان میسازه، پل میسازه، این مالیات من کارمندی که دارم پرداخت میکنم.
حالا که دولت جمهوری اسلامی دید رهبرش روسیه با اون همه ابرقدرت بودنش زمین خورد داره نابود میشه، آنها به طرف آمریکا خواهد رفت.
مردم ایران مثل که واقعا حواسشون نیست دقت بکنن، ببینن اصلا اینا با کلیه صحبته که میکنن هیچ اهمیتی به هیچ کدوم نمیدن، پای خودشون میبرن میدوزن، این با اون خط میده اونو بگیری اینو بگیری، بعدم حواسشون نیست که ما هم یادمونه بابا اصلا خود رهبر آقای هاشمی آورد پیشنهادش داد.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124,000 تومان فقط باید پول شارژ بدم به غیر از صدا تلفن و برق، ولی اون کسی که با همین مساج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوارتره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی 8 ماه است که خالی مانده. برخی از رسانه‌ها در ایران اختلاف نظر وزیر کشور و دولت را مهمترین دلیلی می‌دانند که هنوز این پست مهم اجرایی بدون مسئول است. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید فروستاد.
8 ماه است که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی خالی است و هنوز فرد مورد نظر وزیر کشور و دولت انتخاب نشده است. 1 ماه پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از معرفی 4 گزینه به دولت برای انتخاب معاونت سیاسی وزارت کشور خبر داده بود، اما روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت هنوز معاون سیاسی وزیر کشور مشخص نشده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه هم در همین باره نوشت صحبت‌های آقای نوبخت و گفته‌های 1 ماه پیش رحمانی فضلی شاید ناشی از یک اختلاف نظر باشد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی که همکنون ساکن لندن است در این باره میگوید
عدم انتصاب معاونت سیاسی بعد از 8 ماه نمونه بارزی از اختلاف نظر سیاسی میان کل ترکیب دولت و شخص وزیر کشور هست، همونطور که این اختلاف نظر در اختلافاتی بین وزیر و آقای میرولد معاون سیاسی که منصوب شده بود هم بازتاب پیدا کرد و منجر به کنارگیری آقای میرولد شد و به نظر میرسه که وزارت کشور میخواد همون مسیری رو دنبال بکنه که زیاد فاصله با مسیر سیاسی دولت آقای محمود احمدی نژاد در سطح استانها و فرمانداری‌های کل نداشته باشه.
هنوز چند ماه از عمر دولت 11 نمی‌گذشت که کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور در خرداد سال 93 استعفا داد. روزنامه اعتماد در همان زمان دلیل این استعفا را اختلاف بر سر تغییر مدیر کل سیاسی، مدیر کل انتخابات و مدیر کل تقسیمات کشوری دانسته بود. این روزنامه همچنین نوشته بود کاظم میرولد که از مقامات ارشد دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود به دلیل برخی مناسبات و اتفاقات در وزارت کشور که چندان با آشعار اعتدال و مطالبات عمومی مردم همخوانی نداشته، رغبت خود را برای کار در پست معاونت سیاسی از دست داده بود. علی اصغر رمضان‌پور درباره اهمیت پست معاونت سیاسی وزارت کشور میگوید:
معاون سیاسی وزارت کشور نقش هماهنگ کننده نهادهای سیاسی در سطح ملی و در سطح استانی در کشور رو داره و عملا به نوعی میشه گفت رابط سیاسی بین گروه‌های مختلف مردم و نهادهای مدنی و احزاب با دولت هست و وقتی که معاونت سیاسی در وزارت کشور وجود نداشته باشه تقریبا به معنای نوعی سیاست زدایی از وزارت کشور و رها کردن نقش کلیدی وزارت کشور در هماهنگی و ارتباط میان مردم، گروه‌های مردمی و احزاب با دولت تلقی میشه.
برخی از وبسایت‌های خبری با اشاره به اینکه اصلاح طلبان معتقدند وزارت کشور به عنوان یک از مهمترین وزارتخانه دولت همچنان نتوانسته گامی جدی و عملی در جهت باز شدن فضای مدنی، اجتماعی و سیاسی بردارد. در آخرین نمونه این موضع‌گیری‌ها انتصاب اسماعیل نجار به عنوان معاون وزیر کشور است که موجی از انتقاد میان اصلاح طلبان و فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی را به دنبال داشت. اسماعیل نجار استاندار کرمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که در جریان یکی از زلزله‌های جنوب این استان فرو نریختن یک دیوار را به نصب عکس محمود احمدی نژاد روی آن مرتبط دانسته بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد از صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور دولت حسن روحانی که پس از 8 ماه همچنان خالی است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در ادامه این مجله شامگاهی نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی. با همکارم فریبرز غریب همراه بشیم و از او بشنویم که چه میگذره در زمینهای ورزش.
دو باشگاه پرهوادار سرخابی تهرانی، پرسپولیس و استقلال، بهمن ماه سال جاری به مزایده گذاشته می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از اینکه صورت‌های مالی این دو باشگاه به امضا و تایید وزارت ورزش و جوانان رسید، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد آگهی مزایده پرسپولیس و استقلال اواسط دی ماه منتشر می‌شود و تا پایان بهمن ماه سال جاری اسامی برندگان این مزایده اعلام خواهد شد. این دو باشگاه پرهوادار زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند و سالهاست صحبت واگذاری آنها به میان آمده، اما هر بار بنا به دلایل مختلفی این کار صورت نگرفته است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آخرین رنکینگ تیم‌های فوتبال زنان جهان در سال 2014 میلادی را اعلام کرد که تیم ملی فوتبال زنان ایران با 75 پله سقوط نسبت به فهرست سه ماه قبل در رده 133 جهان و 34 آسیا قرار گرفت. در کنفدراسیون آسیا تیم‌های زنان ژاپن، کره شمالی، استرالیا و چین اول تا چهارمند و در فوتبال ملی زنان جهان آلمان، آمریکا و فرانسه به ترتیب اول تا سوم هستند. امشب در مراکش دیدار فینال جام باشگاه‌های فوتبال جهان در دستور کار است که طی آن رئال مادرید اسپانیا قهرمان اروپا در مقابل سان لورنزوی آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی به میدان می‌رود. در ادامه هفته 16 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب بارسلونا تیم دوم جدول در خانه میزبانی از تیم ته جدولی کوردوبا را بر عهده دارد. رئال مادرید تیم اول جدول در گیر فینال جام باشگاه‌های جهان است. در سری آ ایتالیا امشب دیدار کلاسیک و سنتی آس روم با آس میلان به میزبانی رومی‌ها در برنامه است. روم برای تثبیت جایگاه دومی و میلان برای رسیدن به تیم‌های بالای جدول و کسب سهمیه اروپا شدیداً به 3 امتیاز این بازی نیازمندند. و در آغاز هفته 17 بوندسلیگای یک آلمان دیشب بایر مونیخ با پیروزی دقیقه 90 2-1 مقابل ماینز همچنان بدون شکست و بدون رقیب نزدیک در صدر جدول جولان می‌دهد. وولفسبورگ تیم دوم جدول امشب میزبان تیم رده دهمی کلن است و در نبرد تیم‌های ته جدولی بورسیا دورتموند به میهمانی وردر برمن می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در مجله شامگاهی همچنان با من مرتضى قاسم‌فر همراه هستید. این مجله مجله است یک ساعته. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو خواهیم داشت، اما پیش از اون خبرها رو همکارم بهروز کارونی آماده کرده تا از او بشنویم. بهروز
سلام مجدد. کره شمالی روز شنبه گفته های آمریکا مبنی بر دست داشتن پیونگیانگ در حملات اینترنتی علیه شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرد و آنها را بی‌پایه و اساس خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کره شمالی همچنین خواستار پیوستن به تحقیقات در مورد این حادثه شد. FBI پلیس فدرال آمریکا روز جمعه رسما کره شمالی را متهم کرد که در این حملات اینترنتی دست داشته است. شرکت سونی پیکچرز گفته است که در جریان این حملات بسیاری از اطلاعات محرمانه از جمله فیلم‌ها و ایمیل‌های شخصی و کاری مدیرانان هک شده است. شرکت سونی پیکچرز قصد داشت فیلم کمدی مصاحبه را که در مورد کره شمالی بود اکران کند، اما حملات و نیز تهدیدهای هکرها موجب لغو اکران این فیلم شد. سخنگوی اتحادیه دموکراتیک کردستان عراق روز شنبه اعلام کرد که چریک های کرد در جبهه شمالی شهر کوبانی در شمال سوریه به پیشروی های علیه گروه خلافت اسلامی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نواف خلیل همچنین خبر داد که چریک های کرد موفق به محاصره مرکز فرهنگی گروه خلافت اسلامی در شرق کوبانی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب نهایی آن، تولید، توزیع و تبلیغ تجهیزات جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات ممنوع می‌شود. بر اساس متن این لایحه که روز شنبه در وبسایت دولت منتشر شد، واحدهای اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، وزارت دفاع و وزارت اطلاعات از این لایحه مستثنا هستند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری فارس، در حال حاضر 16 نهاد اطلاعاتی و حفاظتی در ایران فعالیت دارند. بر اساس این لایحه، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات دست به تولید ابزاری بزند که کاربرد غالب آن جمع‌آوری و انتقال پنهان اطلاعات از قبیل صوت یا تصویر باشد، به زندان و جریمه نقدی محکوم می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام بانکی و اقتصادی سوریه گزارش داد که این کشور نگران اثرات منفی کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران و ادامه حمایت‌های مالی تهران از دولت بشار اسد است. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، دولت بشار اسد در مبارزه با مخالفان خود در 4 سال گذشته تا حد زیادی به کمک ایران اتکا کرده که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است. در این میان اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که حمایت این کشور از سوریه همانند گذشته ادامه خواهد یافت. یک مقام بلندپایه تجاری سوریه که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: اگر حمایت‌های ایران نبود، ما نمی‌توانستیم جان سالم به در ببریم. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اعدام 2 شبه نظامی در پاکستان انتقاد سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل را به دنبال داشته است. این 2 سازمان مدافع حقوق بشر به سرگیری مجازات اعدام در پاکستان اعتراض کردند. 2 شبه نظامی اعدام شده که به گفته مقام‌های دولتی پاکستان در عملیات تروریستی سالیان قبل دست داشتند، روز جمعه در مرکز ایالت پنجاب به دار آویخته شدند. اعدام آنها پس از حمله روز سه‌شنبه گذشته گروهی از شبه نظامیان طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور صورت گرفت. در این حمله بیش از 140 تن از که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. مرتضی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. این بخش مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. با من مرتضى قاسم‌فر همراه بودید. در ادامه این برنامه بشنوید برنامه هفتگی دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
تبادل زندانیان میان آمریکا و کوبا و اعلام آماده شدن زمینه عادی سازی مناسبات میان واشنگتن و هاوانا پس از بیش از نیم قرن دشمنی و اعمال تحریم و منزوی کردن کوبا برای بسیاری از ناظران سیاسی غافلگیر کننده بود و از همین رو این رویداد در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی جای گرفت. چرا عادی سازی؟ چرا حالا؟ چرا نه در این 25 سالی که از فروپاشی شوروی حامی اصلی کوبا در دوران جنگ سرد می‌گذرد و این تحول آیا پیامدی برای مناسبات آمریکا و ایران هم دارد یا نوع برخورد واشنگتن با مناسبات ایران و آمریکا مستقل از عادی سازی میان مناسبات آمریکا و کوبا است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. در پاریس بابک امیرخسروی فعال سیاسی پیشکسوت که زمانی ستایشگر انقلاب و انقلابیون کوبا بود و به فاصله کمی پس از انقلاب کوبا به این کشور سفر کرد و از رویدادهای این کشور در آن سالها تجربه دست اول دارد. منصور فرهنگ استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در نیویورک و رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. آقای امیرخسروی، شما از اولین حامیان ایرانی انقلاب کوبا بودید و به فاصله کمی بعد از این انقلاب به هاوانا سفر کردید و بعد با فیدل کاسترو رهبر این انقلاب و ارنستو چگوارا چهره شاخص و وزیر انقلابی دیدار داشتید. اهمیت فراهم شدن مقدمات عادی سازی مناسبات کوبا و آمریکا 55 سال بعد از انقلاب و بعد از نزدیک نیم قرن دشمنی رو در چی میدونید؟
خب طبیعی است که این پایان دادن به این 50 و چند سال خصومت متقابل به ویژه تحریم‌های کمرشکن که بسیار برای مردم کوبا سنگین بود، خب باید استقبال کرد. یکی از اقدامات بسیار نیکوی پرزیدنت اوباما است. من امیدوارم که این آغاز، با وجودی که مخالفان زیادی چه در کنگره آمریکا و چه در بخشی از محافل کوبایی مقیم فلورید داره، آرام آرام بتونه به برقراری روابط عادی میان دو کشور همسایه که فقط از هم 90 مایل فاصله دارن بیانجامه و این بهبود مناسبات در این حال با گذشت زمان بتونه به تعدیل سیاسی در کوبا و باز شدن فضای سیاسی و دموکراسی در کوبا هم بیانجامه.
آقای فرهنگ، اقامت شما در آمریکا تقریبا به اندازه سن انقلاب کوبا و تخاصم میان آمریکا و کوباست. باراک اوباما هنگام اعلام آغاز روند عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا گفت سیاست 50 ساله انزوا بی حاصل بوده. نقل به مضمون، چه عوامل بین المللی و خارجی سرانجام آمریکا را به این نتیجه رسوند که زمان تحول فرا رسیده؟
من با صحبت‌های آقای امیرخسروی کاملا موافقم. فقط نکته‌ای که در اونجا بخوام اضافه کنم این که تا فروپاشی شوروی کوبا برای سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین بسیار چالش‌آمیز بود، به این دلیل که انقلاب کوبا جذابیتی برای حرکت‌های چپ و حتی حرکت‌های دموکراتیک در آمریکای لاتین داشت و مهار کردن کوبا ارتباط مستقیمی به بینش و راهکارهای سیاست خارجی آمریکا در جهان به طور عام و در آمریکای لاتین به طور اخص داشت. ولی بعد از فروپاشی شوروی و به طور کلی تحول عظیمی که در حرکت‌های چپ آمریکای لاتین ایجاد شد که بدون استثنا همه به طرف دموکراسی پیش رفتن، مثل برزیل، آرژانتین و شیلی و غیره سالک، در اون موقع در واقع کوبا هیچ نوع خطری، هیچ نوع چالشی برای سیاست خارجی آمریکا نبود. اما در اون موقع با گذشت زمان پناهندگان و مهاجرین کوبایی در آمریکا پایگاهی درست کرده بودند که میتونستن در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا نقش ایفا بکنن. و برای کسانی که آشنا هستند با انتخابات آمریکا، فلوریدا مثل 3-4 تا ایالت دیگه همیشه نقش کلیدی داره برای اینکه هم هر دو طرف میتونه بره. و با گذشت زمان این موضوع به کلی از بین رفته. یعنی در سال 1991 87% از کوبایی های مقیم میامی از منزوی کردن کوبا حمایت میکردند و مخالف تجارت و باز شدن عادی سازی رابطه با آمریکا بودند، آمریکای کوبا، در حالی که در سال 1914 48% از اونها این موضع رو میگیرند و 52% آخرین سنجش رفت نه تنها بالاتر، بلکه کوبایی های بین 18 و 24 سال 90%شون از موضع اوباما حمایت میکنند و خواهان عادی سازی رابطه بین این کشورها هستند. بنابراین اون مشکل داخلی سیاسی از بین رفته و کوبا هم در داخل خود کوبا هم به هر حال تئوری ها و آرمان هایی که این اوائل انقلاب داشتن اینها تمام فروکش کرده، واقع بینی در اونجا ایجاد شده و کوبا هم مثل اتحاد شوروی و مثل چین به اینجا رسید که انقلاب صادر کردنی نیست. بر تنها کشوری که هنوز میخواد انقلاب رو صادر بکنه ایرانه. بنابراین این تحولات باعث شد که زمینه سیاسی در آمریکا ایجاد بکنه که اوباما بتونه در این موقع این تصمیم خیلی مهم و مثبت رو بگیره و مخالفین این تصمیم اگرچه از نظر گروه‌های دست راستی سر و صدای زیادی پا میکنن، ولی من فکر میکنم که بین نخبگان سیاست خارجی آمریکا اجماعی وجود داره که این تصمیم مثبت هم برای آمریکا هم از نظر امیدواری به آینده دموکراسی در کوبا.
حالا در این مورد یه سوال بعدی میکنم که در مورد اون عده‌ای هم که الان دارن مخالفت میکنن با این سیاست، نظرتون رو بپرسم. آقای قریشی، طی این 5 سال چه عوامل اقتصادی، حالا اقتصاد سیاسی، سبب میشد که سیاست تحریم و انزوای کوبا تبیین بشه و حالا چه عوامل اقتصادی اقتصاد سیاسی دخیل در تصمیم جدید دولت باراک اوباما؟
در نظر اول به نظر میرسه که اقتصاد عامل این بحران نبود، همینطوری که دزدی داده شد سیاسی بوده و از نظر طرف امریکا هم به نظر میرسه اقتصاد فاکتوری نیست. کل اقتصاد کوبا، تولید ناخالص ملیش به اندازه 2 روز امریکا هم نیست و کل این روابط بیشتر از 1.2 بیلیون هم نخواهد بود. یعنی به نظر میاد که مهم نیست، ولی واقعا مهم از طرف کوبا که بسیار مهمه. وقتی که روابط امریکا و کوبا خوب بود، حدود 75% صادرات اقلام مهم صادراتی کوبا، یعنی شکر و سیگار برگ و مرکبات، مشخصا گریپ فروت، می اومد امریکا و 50% هم صادرات امریکا 50% واردات کوبا رو تشکیل میداد. به این اضافه کنیم صنعت توریسم رو که خیلی مهم بود برای کوبا قبل از انقلاب و اینا اثر خیلی بزرگی روی اقتصاد کوبا داشت. ولی این نیست که روی امریکا هم اینا بی اثره. مشخصا درسته که مبلغ زیاد نیست، ولی چون توی 3-4 تا صنعت مشخص، یعنی صنعت کشاورزی، همین سه قلمی که گفتم، توریسم، و اگر روابط بهبود پیدا کنه، جنبه مالی، بانک و کردیت کارت و اینجور چیزاست و ارتباطات به صورت تلکمیونیکیشن، تلفن سل اینا، به اضافه یه مقدار صنایع ساختمانی، زیربنا مثلا برجای برای مخابرات ساخته بشه، اونایی که از این نفت میبرن به شدت فشار میارن. یعنی مشخصا شرکت های مثل کترپیلار که بزرگ صادر میکنه، یاش کارت ها، اونایی که مثلا ویزا و مستر کارت و اینا اتفاقا فاکتور مهمی بودن. به اضافه اون چیزی که آقای فرهنگ فرمودن که واقعا دیگه کوبا برای امریکا چالش و خطری نبود و اینا نقش مهمی بازی کردن در این که این قدم ها برداشته شه برای اقتصاد کوبا. اینا خیلی مهمه، واقعا نجات میده اقتصاد کوبا رو از مشکلی که داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امیرخسروی، الان آقای قریشی به ضررهای این سیاست انزوای کوبا و تحریمش برای کوبا اشاره کردن. شما خودتونم قبلا گفتید که بازنده این تحریم ها مردم کوبا بودن از نظر شما. حالا با توجه به این موضوع، چرا انقدر سیاست تخاصم با آمریکا در این 5 دهه در کوبا محبوبیت داشت، یعنی در میان رهبران کوبا محبوبیت داشت؟ دست کم
این کوبا که دهها، شاید از 1903 که گوانتاناما به اجاره دولت آمریکا در اومد، واقعا به صورت، نمیخوام بگم مستعمره، ولی یک کشور کاملا وابسته آمریکا در اومده بود و کوبا در واقع برای آمریکا محل تفریقه و اشتگده و اینجور چیزا تلقی میشد. من خوب یادمه، چون اولین باری که من در کوبا رفتم، برده میدم من توضیح بدم که من اون زمان دبیر سازمان بین‌المللی دانشجویان بودم و نایب رئیس سازمان بودم. مأموریتی داشتم برای بازدید سازمان‌های دانشجویی در آمریکای لاتین و در کاراکاس بودم که فیدل کاسترو در فکر کنم 17 ژانویه آمد اونجا برای قدردانی و تشکر از مردم ونزوئلا، که من همونجا حضور داشتم. و من 21 ژانویه، یعنی 7 هفته بعد از پیروزی انقلاب کوبا، در هاوانا بودم. فضایی که من اونجا دیدم و برای من تعریف کردن واقعا فضای عجیبی بود. یعنی تمام خیابانهای اصلی مغازه ها تقریبا 70%ش برای فروش
کالاهای توریستی بود، پر از قمارخانه بود، پر از کاباره بود، اشرفیاده بود. و میگفتن که آخرای هفته تعطیلات این مردم آمریکا به ویژه از منطقه فلورید میومدن فقط برای خوشگذرونی در اونجا و قمار بازی و رفتن به کاباره ها و عیش و عشرت. و این در واقع مرکز فساد شده بود کشور در اثر این استفاده هایی که آمریکایی ها میکردن و تمام اقتصادش در اختیار یونایتد فروت کمپانی بود. خب طبیعی بود که وقتی که فیدل کاسترو و هوادارانش قیام کردند و بعد مبارزاتی به پیروزی رسیدند و جنرال باتیستا سرنگون شد، خب این برای اینا یه نوع اعلام اعتبار و حیثیت بود. یعنی مردم کوبا احساس کردند که مالک کشور خودشون شدند. در آغاز واقعا این به صورت یک جنبش رهایی بخش تلقی میشد و خب طبیعتا خب در یک چنین حالتی مردم از انقلابشون از رهبرانشون حمایت میکردند و مقاومت میکردند در برابر این تلاشای ایالات متحده آمریکا که از آغاز شروع کرد به تحریم اقتصادی کوبا و مقدار زیادی به نظر من شاید 90% رادیکال شدن جنبش کوبا حاصل این فشارها و این تحریکاتی بود که دائم ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن کوبا انجام میداد. و این خب که پدیده ایست که نباید در این بررسی شرایط کوبا و مردم کوبا و مناسباتش با انقلاب کوبا و رهبرانش نادیده گرفته بشه.
بسیار خب. آقای، بسیاری از چهره‌های شاخص حزب دموکرات آمریکا از جمله جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق در هفته گذشته از عادی شدن مناسبات آمریکا و کوبا استقبال کردند، اما بسیاری از جمهوری‌خواها با این اقدام مخالفت کردند. استدلال گروه اول اینه که درگیر کردن کوبا زمینه رو برای گشایش سیاسی، توسعه سیاسی و نهایتاً گسترش دموکراسی فراهم میکنه، اما بسیاری جمهوری خواهان میگن عادی سازی موجب تقویت دیکتاتوری و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در کوبا میشه. حالا شما به یک اجماع اشاره کردین، احتمال این که با ترکیب جدید کنگره و سنای آمریکا این اختلاف نظر ادامه پیدا کنه و بعد از پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ما شاهد بازگشت به سیاست تحریم و انزوای کوبا باشیم تا چه حد، و احتمال این که عادی سازی با کوبا مثل عادی سازی با چین یه پدیده فراحزبی بشه چه حد؟
من فکر میکنم که این یک پدیده فراحزبیه و اگر امروز گروهایی در حزب جمهوری خواه با این تصمیم مخالفت میکنن و سخت به اوباما حمله میکنن، نظر اونها روی بینش و رفتار بخش دست راستی حزب جمهوری خواهه که در انتخابات اولیه این حزب برای دستیابی به کاندیدا شدن نقش مهمی ایفا میکنن. اینها حدود تا 20% رای دهندگان جمهوری خواهند، ولی مثل بقیه تندروها از شدت احساس و مطلق‌گرایی برخوردارند و استفاده از اینا در انتخابات مقدماتی برای عناصر و جناح دست راستی حزب دموکرات مهم. ولی همین که کاندیدا میشن و باید در برابر تمامی جامعه آمریکا قرار بگیرن، مواضع خودشون رو تعدیل میکنن. امروز بیش از 68 طبق آخرین سنجش افکاری که من دیدم، 68% از مردم آمریکا از تصمیم اوباما حمایت کردند. ولی اینکه آیا این تصمیم چه تأثیری روی محیط سیاسی یا خصلت دولت در کوبا چه تأثیری، به نظر من هم جمهوری خواهان دارن اقرار میکنن و هم دموکرات ها. اینکه آیا چه تغییری در کوبا ایجاد بشه، این مربوط به خود جامعه کوباست که این نسل اول انقلابی دیکتاتوری پرولتاریایی که بهش اعتقاد داشتن که در واقع یک نوع استبدادی است که حتی از نظر فرهنگی واقعا عقب گراست، مثلا امروز در کوبا همجنسگراها رو همون نوعی باشون برخورد میکنن که مثلا در ایران یا عربستان سعودی این کار میکنن. خودشون رو کمونیست میدونستن ولی از جهت فرهنگی اخلاق و رفتار کاتولیک هم در اونجا خیلی زیاده. این که از نظر سیاسی چه تحولی در کوبا ایجاد بشه، این پیامد و نتیجه تحول خود کوباست. رابطه کوبا با آمریکا به خودی خود تأثیر بسیار مهمی روی این ماجرا نمیتونه داشته باشه، همونطور که در چین نداشته و تا حالا یک کرمی دیدن که اینا از دموکراسی در عربستان سعودی یا در مصر و یا در جاهایی که با آمریکا همکاری میکنن دوشاشون اصله. یعنی حزب جمهوری خواه بر مبنای ارزش‌های دموکراتیک موضعی نمیگیره. بخشی جناحی از حزب دموکرات هستند که با همکاری و کمک سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و یا دیدبان حقوق بشر از دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری دفاع می‌کنند، ولی اونها هم در جامعه آمریکا یک اقلیتان. بنابراین این تصمیم مثبت از جهت بهبود رابطه بین دو کشور و میتونه زمین ساز رفتار و کردار ملایمتر در کوبا بشه، ولی آیا ما اون نتیجه رو میبینیم یا نه، این رو فقط آینده میتونه بگه. یعنی من از جهت منطقی ارتباطی بین این دوتا وجود نداره، ولی از نظر روانشناسی سیاسی میتونه زمین ساز مثبتی باشه.
آقای قریشی، قبلا آقای فرهنگ کوتاه درباره علل جمعیت شناسانه داخلی آماده شدن واشنگتن برای رفتن به سوی عادی سازی مناسبات با هاوانا گفتن. شما چیزی دارین در این زمینه اضافه کنین، خصوصا در این باره که تأثیر ترکیب جدید جمعیتی اسپانیایی زبان‌ها در آمریکا به ویژه کوبایی‌های آمریکایی بر نگاه این جمعیت به نوع مطلوب مناسبات کوبا و آمریکا چیه؟
بله، دو نکته من علاوه دارم بگم. یکی اینکه آقای فرهنگ هم اشاره فرمودن که بین نسل قدیم، نسل اول کوبایی‌ها و نسلی که اینجا بزرگ شده یا به دنیا اومده اختلاف نظر هست، که این نسل جدید خواهان عادی شدن روابطن. نکته دومی که معمولا گفته نمیشه اینه که درک از این که جامعه به اصطلاح لاتین این حالت داده میشه که مثل یک جامعه یک دست است، که اصلا اینجوری نیست. یعنی درسته یه سری مسائلی هست که کل این جامعه نظرش کمابیش شبیه همه اجماع هست، ولی خیلی مسائل نیست، به خصوص تا اونجایی که به کوبا و کوباییای مقیم امریکا برمیگرده. بقیه اینا مثلا پورتوریکنا یا مکزیکنا، اینا یه جور خشمی نسبت به این جامعه دارن، ولی اصلیش این امتیازات ویژه ایست که دولت امریکا به اینا داده از نظر حق رزیدنسی، حق به اصطلاح داخل امریکا شدن و بلافاصله به رسمیت شناخته شدن. یکی هم به خاطر نکته است که آقای فرهنگ اشاره فرمودن، جامعه کوبا جامعه محافظه‌کاریه. تو امریکا هم همینجور، تو امریکا هم این مشکل رو دارن با بقیه این جماعت لاتین. به این خاطر حساب آقای اوباما به نظر من از این بابت هم درسته که تو خود همین جامعه لاتین هم اکثریت بالایی، نه فقط کوبایی ها، غیر کوبایی ها، از این بهبود روابط دفاع میکنن، باشه که دشون به این خاطر که این حق و حقوق ویژه‌ای که الان کوبایی ها میگیرن این از بین بره و یه مقدار اونا هم برابر بشن با هم دیگه.
عده‌ای از فعالان سیاسی ایرانی تبار آمریکایی که در واشنگتن مخالف تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند، به فاصله کمی پس از مبادله زندانیان میان آمریکا و کوبا در هفته گذشته خواستار رفع تحریم‌های اعمال شده بر تهران شدند، که سبب واکنش عده دیگه از آمریکایی‌های ایرانی تبار مخالف حکومت ایران شد. بدون اینکه وارد این بحث بشیم که کدوم موضع درسته کدوم موضع غلط، چون بحثی جدا که دو طرف باید نماینده هاشون بیان صحبت کنن در موردش، این پرسش رو با شما در میان میگذارم که تا چه حد سیاست عادی سازی مناسبات آمریکا با کوبا در عالم واقع مرتبط هست با نوع برخورد آمریکا با مذاکرات هسته‌ای ایران؟ این دو با هم مرتبط میتونن باشن یا از همدیگه مستقلن؟ اول آقای امیر خسروی.
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، میخواستم یک توضیح بدن در رابطه با نوع نگرشی که آقای منصور فرهنگ داشتن به امکان تغییرات در کوبا.
بفهم.
ببینید، باید توجه کرد که جامعه کوبا یک جامعه واقعا بسته از نظر سیاسی، نوعی نظام توتالیتر اونجا حکومت میکنه. یعنی یک حزب، یک ایدئولوژی، یک رهبر، توجه میکنید تمام اقتصاد در دست دولت. و خب طبیعتا در تمام مدت هیچ گونه جنبش مدنی وجود نداشته، پایه نبوده. قبل از این 50 چند سال حکومت کاستریستا بازم دیکتاتور دیگه در اونجا حکومت میکرده. واقعا در جامعه اونچنان زمینه ها و پیش زمینه هایی برای آزادی دموکراسی نیست. به نظر من یا به امید من بر اینه و من فکر میکنم شاید بیشتر در این راستا گشایش سیاسی بازوی که از بالا باید صورت بگیره. یعنی رفورم مثل چین، مثل در یک دوره زمان شوروی، چه خروشچوف چه گورباچوف، این جوامعی که اینقدر بستن و به یه نوعی توتالیتاریسم برش حکومت میکنه، اینا فقط از بالاست که این جریان میتونه باز بشه و آرام آرام به سوی دموکراسی بره. من شخصا اگر قرار باشه آرزومو بیان بکنم، بیشتر ترجیح میدم این بیشتر چینی باشه تا شوروی، برای در شوروی واقعا نظام اصلا پاشید، در حالتی که باید آرام آرام صورت بگیره این کار. و معلومه اگه چون وگرنه یک پارچه باشه، معلومه است که فردا یک نوع دیکتاتوری نظامی دیگری در کوبا به خاطر اینکه در جامعه زمینه برای دموکراسی نیست سر کار بیاد.
ممنون. را اون سوال دیگه.
بله، سوال شما این بود که ماجرایی که در بهبود روابط کوبا شده، آیا شباهتی با ایران داره یا نه. به نظر من از خیلی جهات شباهت داره، برای که در ایران هم منتها بر محور حل مسئله بحران هسته‌ای است. این بحران هسته‌ای بدون شک وقتی حل بشه تأثیراتش در اقتصاد کشور خواهد بود، طبیعتا میتونه به نیروهای اصلاح طلب در کشور تلقی میشن کمک بکنه، نه به جریانات بنیادگرا. در کوبا هم همینطور خواهد شد. درسته که آقای قریشی به خوبی با آمارهای خیلی دقیقی نشون دادن که مجموعه اقتصاد کوبا در مقایسه با اقتصاد آمریکا واقعا ناچیزه، ولی او همون چیز ناچیز برای کوبا خیلی مهمه. یعنی اگر فردا روابط عادی بشه، به نظر من اولا خب تمام نسل جوان که مایلن به راحتی برگردن به کشور خودشون، لااقل برن ببینن بیان این رفت آمده ها، بعد باز شدن اقتصاد، برداشتن آرام آرام این تحریم هایی که 50 سال ادامه داره، نمیتونه بی تأثیر باشه در وضعیت اقتصادی کشور و این نمیتونه بی تأثیر باشه در تصمیم گیری های دستگاه حاکمه. و بنابراین به عقیده من هر دوی این جریانات اگر حل بشه در جهت مثبتی، بیگمان برای باز شدن فضای سیاسی در هر دو کشور، چه کوبا باشه چه در جمهوری اسلامی، کمک خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به این که کوبا مسائلی مثل حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه یا سوزوندن پرچم آمریکا در میدان‌هاش یا هسته‌ای یا موارد دیگه تخاصم‌آمیز نداشت، آیا فکر می‌کنید که این مسئله عادی‌سازی با کوبا مرتبط با یه روند عادی‌سازی در ارتباط با ایران یا دوتا مسئله کاملاً از همدیگه مجزاست؟
هیچ شباهتی بین رابطه آمریکا و کوبا و آمریکا و ایران وجود نداره. رابطه ایران و آمریکا از یک معضلات خاص خودش برخورداره. اول اینکه ایران و آمریکا در 35 سال گذشته همکاری‌های نظامی و امنیتی زیادی داشتند. در دهه 80 که آمریکایی‌ها داشتن بر ضد قوای شوروی در افغانستان می‌جنگیدند، ایران هم با همکاری آمریکا به گروه‌های هزاره کمک‌های مادی و نظامی میکرد، اگرچه هیچ وقت عهدنامه امضا نکردن و پرچم آمریکا رو میسوزدن و آمریکا شیطان بزرگ بود، ولی در افغانستان در یک جهت با هم کار میکردن. در 2001 بعد از 11 سپتامبر ایران به آمریکا کمک کرد برای اشغال افغانستان. در عراق کمک نیروهای ایران به آمریکا انقدر قوی بود که فرماندهان نیروی دریایی آمریکا به طور رسمی از ایران تشکر کردند. و امروز آمریکا و ایران همجهت دارن بر ضد داعش می‌جنگند. ولی اون چیزی که در رابطه با ایران هنوز مهمه اینه که صدور انقلاب تا زمانی که ایران بخواد شعارهای نابودی اسرائیل رو ادامه بده و در ارتباط خودش با حزب الله و سوریه از مسئله ضد اسرائیلی استفاده تبلیغاتی بکنه، به نظر من بسیار بسیار بعیده که رابطه ایران و آمریکا در جهت عادی سازی پیش بره، هر چقدرم که کند باشه. اما در رابطه با برنامه هسته‌ای، ایران و آمریکا هر دو خواهان حل مسالمت جویانه این مسئله. چرا؟ آمریکا میخواد برای اینکه اگر بخواد از طریق مسالمت جویانه حل نشه، گزینه بعد نظامیه و امروز اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا و بیش از 75% از مردم آمریکا با دخالت نظامی مجدد آمریکا در کشوری مثل ایران مخالفند. حتی جمهوری خواه هم اگر سر کار بیاد این کار رو نمی کن. در ایران این تحریم های اقتصادی وضعی ایجاد کردن که رژیم ایران یک بعد ماکیاولیستی داره و یک بعد فناتیک ایدئولوژیک. میدونن که این تحریم ها داره نه رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، بلکه توانایی و ثبات سیاسی و اقتصادی رژیم رو مورد تهدید قرار میده. اونا میخوان این موضوع حل بشه. من فکر میکنم که در ایران اجماعی ایجاد شده که مسئله هسته‌ای رو از طریق مسالمت جویانه حل بکنن، اگرچه هنوز عناصر و گروه‌های شعارهای گذشته رو تکرار میکنن. در آمریکا هم این اجماع وجود داره، اگرچه عناصر طرفدار اسرائیل هنوز فعالیتایی میکنن که بخوان ازش جلوگیری بکنن، برای اینکه اونا هنوز دنبال گزینه جنگ و حمله نظامی هستن. بنابراین حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران به خودی خود راهگشای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا نیست، مگر اینکه ایران دست از بلند پروازی‌های خودش در منطقه برداره و از تهدید دائمی اسرائیل در تبلیغات خودش دست بکشه.
شما چه فکر میکنین آقای قریشی، عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا
محتوای رابطه ایران و امریکا و کوبا و امریکا متفاوته؟ آقای فرهنگ درست میفرماید. به نظر من علارغم این تفاوت یک شباهت بسیار مهم و اساسی وجود داره و اون نه در محتوا بلکه در شیوه برخورد به این اختلافاته. آقای اوباما کرارن گفتن تو صحبت‌هاشون که اون شیوه تهدید و تحریم و خشم و قهر
راه به جایی نبرده بعد از 55 سال و چیزی رو عوض نکرده و راه درستش این باز کردنه. این کارو قبلا هم کردن، در مورد چین هم در 15 سال پیش برنامه اول خشم و تهدید بود و بعد عوض کردن. در مورد ایران هم مهم اینه که شما تصمیم بگیرید چطوری می‌خواید مسئله رو حل کنی. مهم اما اینه که اول تصمیم بگیرن که این شیوه برخورد مسائل تهدید و تحریم و جنگ نیست، بلکه مذاکره سر میز نشستنه. و به نظر من این بزرگترین دستاورد این گشایشی است که در رابطه امریکا و کوبا اتفاق افتاد و این کمک میکنه. این که خب با کوبا امریکا نشست حل کرد، آدمای مثل آقای ظریف و حتی آقای روحانی اینا هم اینا رو میفهمن، حتما از این استفاده خواهند کرد برای مخالفین داخلی بهبود روابط با امریکا.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای منصور فرهنگ و آقای بابک امیر خسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.